أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الظاهر الظاهر. أقول ولعل الشيخ تكلم هاهنا على طريق التكلف والمدارات مع طائفة من المشارين من غير أن يساق بتبعه إلى تحقيق هذا المرام، وإلا لوجب عليه أن يدفع بعض النقود الواردة عليه لكونه مدافعا لكثير من الأحكام التي ذهب إليها حباب أشباه من الحكماء، وبالجملة ففيه موضع الأنظار. در فصل 27 بعد از نقل کلمات ابن سینا از کتاب اجتهاد عاقل و معقول، از کتاب مبدأ و معاد در باره بحث اجتهاد عاقل و معقول، مرحوم صدر المتعلمین در مقام ثانی فصل نقدهایی است که بر فرمایشات ابن سینا دارد که بعضی از نقدها همون اشکالات بنایی است، بعضی اشکالات مبنایی است. ابتدا فرمایششون این است که نظر صدر المتعلمین اینکه اگر ابن سینا در مبدأ و معاد بحث اتحاد عاقل و معقول رو به این صورت مطرح کرده، با وجود اینکه خودش در دیگر از کتاب‌ها خیلی شدیداً رد کرده اتحاد عاقل و معقول رو، ابن سینا در مبدأ و معاد این حرف رو مماشات با بعض مشایخ که قائل به اتحاد عاقل و معقولن زده، این حرف اصلی خودش نیست، خودش به این مطلب اذعان مثلا نداره، حرفی نیست که خودش این رو پذیرفته باشه، فقط از باب تکلف و مماشات و مدارات با بعض مشایین حرف رو زده، به دلیل اینکه ابن سینا و دیگر از حکما وقتی به یک مسئلهی، به این موضوعی خودشون اذعان داشته باشن، قبول داشته باشن، مورد قبول اونها واقع شده باشه، شبهات پیرامون اون مسئله رو دفع میکنند، نمیگذارن شبهی در اون مسئله بمانه، در حالی که ابن سینا این مسئله رو که در مبدأ و معاد نقل کرد شبهات فراوانی بر این حرف هست که ایشون اصلا وارد نشدن برای دفع شبهات، پس از اینجا میفهمیم که ابن سینا این حرف رو خودش قبول نداره جهت مماشات و مثلا مدارات این حاضر. و بعد از این مقدمه وارد نقد میشم، اینکه چهار نقدشون بر فرمایشات ابن سینا دار. اولو ولعل الشیخ تکلم هاهنا على طریق تکلف و المدارات، لعل شاید احتمالا این که ابن سینا این حرف رو در مبدأ و معاد روی تکلفی، روی مداراتی زده، مع طائفة من المشایین که قائل به اتحاد عاقل و معقوله، من غیر ان ینساق به طبیعی الى تحقیق هذا المرام. بر اساس سیره علمی ابن سینا در هر مسئله‌ای که مورد قبول و فتوای اوست کاملا شبهات رو برطرف میکنن، اما در این مورد این کار رو انجام ندادن، ظاهرا این اصلا مورد طبعش نیست این مسئله. من غیر ان ینساق به طبیعی رو تغییر آزن مرام اتحاد آقل محبوب رو نپذیرفتن، و الا اگر میپذیرفتن لوجب علیه بر ابن سینا ان یدفع بعضا نقود الواردت علیه، لااقل بعضی از نقدها رو، حالا اگر همه شو نمیخواست نقد کنه و نقد کنه، حداقل بعضی از این شبهات بهشون میبایستی جواب بده، مطرح کنن. و الا لوجب علیه ان یتبع بعض النقود الواردت علیه. چرا؟ لکونهی، چون سیره علمی او این است که مدافعن لکثیر من الاحکام التي ذهب الیها هو و اشباه من الحکما. سیره علمی او این است که ایشون اون مسائلی رو که خودش پذیرفته مورد قبول اوست، او مدافع است، دفع میکنه شبهات اون مسائل را، ولی اینجا این کار را نکرد. لکونهی مدافعن لکثیر من الاحکام التي که ذهب الیها خوبین خودش و اشباه من الحکما، یا آقایون دیگر مثلا یه مسئله رفتن، او مدافع است شبهات را و این کار اینجا انجام نشد. البته حالا به تعبیر بعضی از مشایخ ما اینجور حد زدن با ابن سینا کار آسانی نیست که بشه اینجوری به ایشون که نسبت داد، و اینکه صرفا از باب تخلف و مدارات و اینها، خب اینجور چیزا را به مثل فخر رازی راحت میشه نسبت داد که ایشون ها حرفاش را مثلا برای چی داده، اما برای مثل ابن سینایی خب خیلی کار آسانی نیست، یعنی خیلی جرأت میخواد. حالا مثل صدر متعلقینی که با ابن سینا اینجور حرف بزنه نسبت به ایشون، دیگران که جرأت این حرفی رو ندارن. و بالجملت ففیه موضوع انزار، خلاصه این که الان در حرفی که ایشون از اینجا از اون نقل شد، این چند تا نقد و اشکال در اینجا هست که چهار تاشون شبهی رو نقد میکنم به جواب. الاول ان لعهد ان یختار الشق الاول و هو ان العقل بالفعل فی الحقیقت و العقل بالقوه عند حلول صورت المجرده. ایشون فرماد ابن سینا در مقام تفصیل کلام فرمود حالا اگر ما اتحاد عقل و معقول را قبول نکردیم و عقل بالفعل را حاصل اتحاد صور علمی مجرد با عقل بالقوه ندانستیم، یکی از سه فرض در اینجا مطرح است. یه فرض این است که ما بگیم این عقل بالفعل همون عقل بالقوه است، وقتی صورت مجرده برای او حاصل شد این میشه عقل بالفعل، یا بگیم اون صورت است یا دوتایی با هم. الان شما میفرماد لقال این هم یکول که بگیم ما همون شق اول رو قبول میکنیم، عقل بالفعل یعنی همون عقل بالقوهی که این صورت مجرده در او حلول کرده، یعنی عند حصول اون صورت نزد این عقل بالقوه. ان لعهد ان یختار الشق الاول، این شق اول اونی که در مواقع تفصیلشون بیان کرد این سه قسم را، ان یختار الشق الاول و هو ان العقل بالفعل بالحقیقته و العقل بالقوه که عند حلول صورت المجرده. البته مستعذر دیگه در بحث مجرد و صورت مجرده و حلول اینها همون اصطلاحات رسولی مشاق دیگه در حکمت متعالی و دیگه دیگم و الا بس حلول و بس اینها نیست. کمو ان الحاسه بالفعل هو القوت الحاسه عند حلول صورت الاستیه، همطوری که حاس بالفعل همون قوه حاسه است اون وقتی که صورت استیه در او حلول میکنه، اینجا هم عقل بالفعل همون عقل بالقوه است اون وقتی که صورت مجرده در او حلول میکنه. و این که ایشون گفت قول ابن سینا گفت العقل بالقوه یعقل از صورت لعجل حصولها فیه کیف ما کان او لعجل حصولها فی شیء من شأنه ان یعقل، بعد ابن سینا در تعلیل بحث فرمود در این که مثلا این نمیشه گفت عقل بالقوه تعقل میکند صورت را از اون جهت که لعل حصول این صورت برای او در او این کیف ماکان، یعنی یا باید بالقول المطلق باشه او لعل حصول این صورت فی شیء من شعنه ان یقی شعنیت در او بوده باشه. فرمود در اینکه شقوق کرد و بعد رو همه اینا محضور داره، حالا میفرماد عقل بالقوه تعقل میکند صورت را لعل حصول ها این صورت در اون عقل کیف ماکان. این لفظ کیف ماکان همون لفظی بود که ابن سینا به عنوان بالقول المطلقشون گفت، یا به خاطر این است که یعنی العقل بالقوه یعقل و از صورت لعجل حصول این صورت فی شیء من شعنی ان یعقل. ما میگیم فنقول و الحق و الاشق و الاخیر، ما میگیم نه، حصول این صورت برای اون چیزی که شعنیت تعقل داشته باشه بالقول مطلق رو ما قبول نمی‌کنیم. الحق هو الشق الاخیر لا على الاطلاق و هو ان یعقل عقل بالقوه تلک الصورت را لانها حلت فی شیء من شعنی ان یعقل. این صورت حلول کرده بر عقل بالقوه بر چیزی که شعنیت تعقل دارد در همه جا و هر جور کیف ماکانی. لأنها حلت فی شیء من شعنه ان یک. و قوله که ابن سینا گفت تقدیر هذا الكلام انه انما عقلها لأجل وجود حال شیء من شعنه، ایشون اونجا یه تعلیلی داشتن، گفتن تقدیر کلام اینه، اگر ما اینجور گفتیم وقتی میگوییم عقل بالفعل این است که اون صورت را تعقل کرده باشد، چون الان اینجا حصول و حلول را ما میاریم، مثل این است که بفرماییم به جای یعقل بگویم یوجد. عقل بالقوه اون صورت را یوجد، باید اینجور بگیم. لذا میفرما تقدیر هذا الكلام انه انما عقل حال عجل وجود حال شیء من شأنه ان یوجد له، این را که ایشون گفت فنقول، حرف ما این است که شما الان که دارید عقل بالفعل را میگویید کدوم است، کدوم فرض اگر اتحاد نبود کدومه. الان حرف در مقام تهدید تصور نظری یا تهدید و لمیت تصدیق نظری نیست که شما بیاید بگی که اگر اینجور شد عبارت میشه اینجور. این که بگیم یعقلها یعنی یوجدها، اینجا یه جور تکرار در عبارت، ما الان در صدد تعریف و تهدید نیستیم اینجا. بله اگه جایی تعریف و تهدید منطقی بود تکرار در تعریف نباید باشه، اما نده در سند این نیستیم. لیس قرزونا من حاضر کلام بیان تعدید که تصور نظری است، اول لمیه که تصدیق نظری است، فی کون صور المجردت معقولتن للعقل بالقوه حتی یلزم تعدیل و شی به نفسهی. غرض ما از این کلام تعدید و لمیت نیست، در اینکه صور مجرده معقول میشوند برای عقل بالقوه، بخوام تعدید و تعریفش کنیم حتی یلزم تعدیل و شی به نفسه، بگوی تکرار میشوند. خب در مقام تعدید و تحلیل باید از تکرار خودداری کرد، اما در مقام تبیین خب خیلی از تبیینات تکرار در رو راه پیدا میکنه. پس این دوتا رو باید از هم دیگه مرزش رو جدا کنیم. یک وقت در مقام تعدیدیم، اهم از تصور نظری یا تصدیق نظری، یه وقت در مقام تبیینیم نه تعدید، بیان کردنیم، توضیح دادنیم، در بسیاری از موارد توضیح دادن ها، تبیین کردن ها با همراه با تکرار هم در او حسید منافاتی نداره، اشکالی نداره. لیس غرضنا من هذا الكلام بیان و تعدید اولمیه فی کون صور المجردت معقولتا للعقل بالقوه حتی یلزم تعلیل و شی به نفسه. پس الان حرف در چیه؟ بل المطلب و غرض ما از این کلام اینه که ان وجود صورت العقلیه للعقل بالقوه لیست که وجود صور طبیعیه المکنوفت بالقواش للماده. ما الان میخواییم بگیم که این صورت معقوله برای عقل بالقوه که حاصل شد و این را عقل بالفعل کرد، وجود صورت معقوله برای عقل بالفعل نظیر وجود صور طبیعیه برای ماده نیست که قواشی او را همراهی میکنه، همراهی با قواشی است. این با او فرق میکنه. لیست که وجود صور طبیعیت المکنوفت بالقواشی للماده. چرا؟ برای اینکه لأن الماده لیست من شأنها ان تكون عاقلتن، چون اونجا صورت برای ماده هست، منتها ماده که شأنیت تعقل را ندارد. ولا من شأن صور المخلوق مخلوطت بالقو عوارض الجسمانی ان تكون معقوله. نه ماده شأنیت عاقل شدن را دارد، نه صور مخلوط با عوارض جسمانی شأنیت معقول شدن را دارد، به خلاف صور المجردت المقارنت للعقل العیولانی. این غیر از اون است، به خلاف اون صورتهای مجردی که مقارن است برای عقل عیولانی و عقل عیولانی شأنیت تعقل اون را دارد. فانه این عقل هیولانی یعقلها اون صورت را، لان من شأنه ان یوجد له تلک الصورت، او را تعقل میکنه از اون جهت که من شأن عقل هیولانی است که ان یوجد له تلک الصوره، یعنی اون شأنیت تعقل او را دارد. التی که وجودها لیسه که وجود صور طبیعیت للمواد، این وجودش غیر از اونه، اون چیزیست، این چیز دیگر. پس مسئله شأنیت را ما مطرح میکنیم تا اون حصول صورت طبیعی در ماده رو خارج بکنیم. اونجا ماده چون شأنیت تعقل نداره، اونجا هر دو دیگر. خب این بنابراین که ما الان حرف در این شد که گفتیم غرض ما تعدید نیست، تعلیل نیست، ما غرض ما تبیین است، توضیح دادنه. حالا بفرمایید گیرم این که غرض ما در اینجا اصلا تعدید باشه، اصلا تعلیل باشه، او نقول علی سبیل تعلیل، یعنی بخوام اصلا علت بیاریم، ان العقل بالقوه انما يعقل تلك الصورت را لعجل وصولها له وصول امر غیر ذی وضع لامر موجود غیر ذی وضع مستقل الوجود. اینجا میگیم که عقل بالقوه تعقل میکند بعضی از صورت را از اون جهت که این صورت برای او حاصل است. چجور حاصل است؟ به چه نحو حصول برای او؟ حصول امر غیر زیبز، این امر غیر زیبز، این غیر قابل حسیه. کیفیت حصول صور مجرده برای عقل بالقوه چجور حصولیست؟ یعنی ما میگم تو حصول اینجا یک مقدار دقیق میشیم، میگیم چجور حصولیست؟ میگیم حصول امر غیر قابل حسی، غیر زیبز، برای یک امر موجود غیر زیوزی که مستقل الوجوده، خودش استقلال وجودی داره از این بابه. خب حالا پس بنابراین الان این از بابه این که بیرون فرما شما رو حقوق مطرح کردید، اگر اتحاد عاقل و معقول هم کسی قبول نکنه، این حرف را میتونه قبول کنه با این تحقیق. حالا الان مرحوم صدر المتعله این که اتحاد عاقل و معقول رو نمیخواد در مقابل ابن سینا بگه ما اتحاد عاقل معقول قبول نداریم، میخواد بگه که در این فرمایش شما این نقدا هست و شما جواب چنین نقد رو اصلا ندادید، شما کار بینا ندیدید، داری حرف زدید رفت. ما از این حرف زدن تو میفهمیم که شما اصلا خودتون باور به این مسئله ندارید، فقط پاس مدارات کنید.
خود تعدیل هم باز در واقع بینه آزکشش
نه، البته از باب این که علت بودن، یعنی یه جور خواهیم تعلیل بیاریم برای این که این ما میگیم روی کیفیت وصول بحث را متمرکز میکنیم، چجور وصولیست برای او، خدا تکرار نباشید، جلوگیری از تکرار. امر دوم اشکال مبناییست و خب این حرف قابل توجهیست از این جهت. این فرمود از ثانی ان العقل بالقوه هو به عینهی النفس و ناطقت و انسانی، العقل بالقوه هو به عینهی النفس و ناطقت و انسانی. خب این عقل بالقوه که میخواد عقل بالفعل بشه، خب این عقل بالقوه چیه مگه؟ خب یکی از مراحل نفس ناطقه انسانی است دیگه، یکی از مراحل نفس با حفظ عنوان نفس بودن. نفس یعنی چه؟ خب وقتی میگه نفس است یعنی این نفس یک پشت و طبیعت دیگه، در مقام ذات مجرد است ولی در مقام فعل این سویه دیگه. شما الان به ما بفرمایید این عقل بالقوه که به عینهی النفس و ناطقت و انسانی که یه پاش رو طبیعته، چگونه این نفسی که یک پاش تو طبیعته این نفس مفارق می شود؟ عقل بالقوه یه مرحله نفس، بعد میشه عقل بالفعل که اونم مرحله نفسی. عقل بالقوه رسید به عقل بالفعل یعنی او شد مفارقه. نفس که یک پاش تو طبیعته، چگونه این نفس در مقام فعل مادی این میشود مفارقه؟ خب ما الان از شما میپرسیم جناب ابن سینا، شما که حرکت جوهری رو قبول ندارید، شما که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس رو قبول ندارید، شما رو چه مبنایی الان میایید میگید که این مرحله نفس عقل بالقوه است بعد عقل بالفعل میشود، یعنی اینی که مادیست مجرد میشود؟ شما که نفس از اول روحانیت الحدوث میدونید، شما که انقلاب در جوهر رو قبول ندارید، حرکت جوهری رو قبول ندارید، شما رو کدوم مبنا بخوای حرفا بزنید؟ ما این حرفا میزنیم رو مبنای خاص خودمونه، اما شما که مبانی رو قبول ندارید، حرکت جوهری رو قبول ندارید، جسمانیت الحدوث رو قبول ندارید، چجوری اتحاد عاقل و معقول رو بخوای برای ما درست کنید؟ ان العقل بالقوه هو به عینه النفس الناطقه الانسانيه و اذا صار هو به عینه معقولا بالفعل، این همین عقل بالقوه که شد عقل بالفعل، حالا که عقل بالقوه بود و در مرحله نفس مادی بود، حالا که شد مجرد، یلزم و ان ینقلب ماهیت الانسان ماهیت العقل المفارق، خب بالاخره انقلاب ماهیت انسان، این انسانی که مادی بود انقلاب در او به وجود آمد، این مادی شد مجرد. و شیخو غیر قائل به مثل حاضر انقلاب به جواهر. آخه ابن سینا که انقلاب رو قبول نداره، ایشون که انقلابی نیست، انقلاب رو قبول نداره، حرکت جوهری رو قبول نداره، چجوری حرف میخواد بزنه؟ و شیخو غیر قائل به مثل حاضر انقلاب به جواهر، سیما فی ما لا ماده تلهو، در جواهر مجرده، فإن النفس الإنسانيه عنده مجردتان عن الماده في اول الفطره. او که جسمانیت الحدوث قبول نداره، او نفس را روحانیت الحدوث میدونه. فإن النفس الإنسانيه عند ابن سینا مجردتان عن الماده في اول الفطره، فكان يجب عليه بر ابن سینا تصحیح و آزل قول. بلکه یا مبناتون رو عوض کنی، هر دو برگردونی کما فعلنا فی مباحث القوت و الفعل و مباحث الحرکت و غیره. بلکه شما یا حرف، بلکه شما مبناتون رو بردارید، باید بیایی حرف ما رو، دو تا کارشون باید انجام بدید، از هر دو خودون دست بردارید، حرف ما رو بپذیرید. این دو سوم می‌فرماد که شما آقایون مشایین مگر قائل به عقول اشعری نیستید؟ شما مشا قائل به عقول اشعرین؟ شما با حفظ اعتقاد به عقول اشعره چگونه میتونید الان اینجا بگید که این نفس که عقل بالقوه است با اتحاد با صورت مجرده این عقل بالفعل می شود؟ خب اگر اینجور باشه اون عقول اشعرتون از دست میده. هر نفسی که از مرحله بالقوه بودن به بالفعل رسید شده عقل، شده عقل مجرد. پس شما بی نهایت عقل باید داشته باشی. از یه طرف بگید عقول اشعره، از یه طرف بگید که دائما اینا دارن ای عقل میشن، ای عقل میشن، ای عقل میشن، دیگه اینکه دیگه اشعره که نشد، که اینکه بی نهایت عقول شد، شما با این مبناتون چی کار میکنید؟ انهو یلزم علیه، که شما که قائل به عقول اشعره اید، انهو یلزم علیه ان یزداد عدد المفارقات المحضه، یعنی باید مفارقات محضه زیاد بشن عددشون. کلما خرج عقل بالقوه الى العقل بالفعل، یعنی هرگاه این عقلی از مرحله بالقوه به بالفعل میرسه، یک عقل از عقول مفارق اضافه شد، اون ده تا شد 11 12 و بی نهایت. کل ما خرجه، یعنی این عقل بالقوه به عقل بالفعل به یک عقل اضافه میشه. این یکی. و دیگر این که و ایزن یلزم و ان یسیر اشخاص متکثرتون بالعدد تعد حقیقت واحده. البته حالا این شون مرحوم صدر المتعالین در مقام فعلا اون منبر و خطابه اعتراض که بالاخره اشکال و اعتراض، حالا در جای خودش هم کدوم از اینا تفصیلی که خودشون دادن، میفرمان که مگر نه این است که شما میفرمایید کثرت سر ماده است، اون نوع مادی است که تکثر پذیرن. مگر نه این است که شما میفرمایید نوع مجرد منحصر در فردشه، چون تکثر زیر سر ماده است. اگر ماده نبود دیگه کثرتی نیست، تکثری نیست. در مجردات هر نوعی منحصر در فرد خودش است. خب حالا اینجا در نوع انسان، افراد انسان که در تحت نوع انسان مندرجن، خب هر یک از اینها از ماده بودن به مجرد رسیدن، هر کدوم مجردن، یعنی مجردهایی که ماده دخالت ندارن در اونها، مجردها تحت یک نوع مندرج شدن. خب این نوع مجرد کثرتش از کجاست؟ نوع مجرد کثرتش از کجاست؟ نوع اگه مادی باشه خب کثرت سر ماده است. در نوع مجرد کثرت شما چجوری درست میکنید؟ و ایذن یلزم ان یسیر اشخاص متکثرت بالعدد تحت حقیقت واحدت نوعیت من غیر مادت و تعلق بالماده. خب یک نوع انسانی که وقت مجرد شد هیچ گونه ماده و تعلق به ماده نداره و تلقی الحقیقه یه حقیقت الانسانیه. خب این کثرت مجردات را شما چگونه در بیان می‌فرمایید؟ خب حالا اگر خودش بپرسیم بفرما، خب در جای خودش ما این بحث رو مبنای خودمون کردیم و بحث خیلی مهمی هم هست و اونجا گفتیم به این که انسان در این نشأه نوعیست که در تحت او افرادن، اما در اون نشأه انسان جنسیست که در تحت او انواع. خیلی مبنای مهمیه دیگه. در نشأه طبیعت انسان تا موقعی که در نشأه طبیعت است نوعه، بلکه تو افراد اینجا نشأه طبیعت دیگه. این کثرت طبیعی، کثرت زیر سر ماده است و حل. اما انسان وقتی از طبیعت خارج شد در نشأه ماورای طبیعت، اونجا می شود جنس و در تحت او انواع. که هر فرد انسان یک نام با منصر در خود. الرابع ان قوله فی الاستدلال، این ناظر به این جملات آخر ابن سیناست که قبل از این که فرمایششون تمام بشه در اون جلسه قبلی حدود 4-5 سطر مونده بود به انتها کلام او، اونجا فرمود ولیس یجب للشیء المعقول ان یعقله غیره لا محاله فان العقل بالقوه یعقل لا محاله ذاته انه هو الذی من شأنی ان یعقل غیره. فرمود ضرورت نداره برای یک شیء معقول اینکه غیر را تعقل بکنه، همین خودش رو تعقل میکنه کافی. عقل بالقوه خودش رو تعقل میکنه، خودش تعقل میکنه که ذات او چیست، خودش تعقل میکنه که ذاته او انه او هو الذی من شأنی ان یعقل غیره، خودش تعقل میکنه، میگه من شأنیت اون را دارم که غیر را تعقل بکنم. این حرفو که ایشون اونجا زد، حالا مرحوم صدرالمتعالین میفرماد ان قوله فی الاستدلال که فرمودید الا ان المعقول بالفعل لا یجب ان یکون معقولا لشیء آخر غیر ذاته، این حرفی که زدید به این که به ان العقل بالقوه یعقل لا محالت ذاته، خودش رو تعقل میکنه چیه خداتش، انه هو الذی من شأنه ان یعقل غیره. خب این حرف، این استدلال یدل علی انه لم ینکشف عنده هذا السبیل سبیل حق الانکشاف، معلوم میشه که برای ایشون مسئله حل نشده. یدل علی انه لم ینکشف عنده ابن سینا هذا السبیل حق الانکشاف. و شما میگید عقل بالقوه تعقل می کند ذات خودش را، و عقل بالقوه در مقام هنوز تجرد نرسیده. عقل بالقوه یک جور مادی است، عقل بالقوه که مادی است نمیتونه اصلا به مقام تعقل نرسیده و هنوز قبلا در کلمات بزرگان مثل فارابی و دیگران اونجای حرفا تبیین شد که این رشد میکنه میاد وقتی رسید مثلا به عقل بالملک و بعدن کم کم اون تجردش اقتضای تعقل داره، اما عقل هیولانی در مرحله هیولانی مادی بودنش اصلا تعقل اونجا نمیکنه. این که شما میگید عقل هیولانی خودش رو تعقل میکنه به عنوان اینکه شأنیت تعقل غیر را داره، معلومه که حرف برای شما هنوز معلوم نشده. یدل علی انه لم ینکشف عنده هذا السبیل حق الانکشاف. چرا؟ رنگ فإن العقل الهیولانی عند هؤلاء القوم ليس امرا مفارق الذات. بخوریم که عقل هیولانی رو مجرد نمیدونید، وقتی مجرد ندانستید تعقل او رو از کجا در آوردید؟ فإن العقل الهیولانی عند هؤلاء القوم ليس امرا مفارق الذات حتی یوجد ذاته له و یدرک ذاته علی وجه الذی ذکره. او که مفارق نیست، چجوری میتونه خودش را بیابد و ادراک بکند که من شأنیت تعقل غیر را دارم؟ دو چیز دیگه. وقتی این لیس امرا مفارق از ذات، حتی یک یوجد از ذاته لهو، ذات خودش برای خودش یافت نمیشه، و یدرک ذاته علی الوجه الذی ذکره، که برای منشنی هم یقل غیره رو و بل جمله. خلاصه مطلب این که القائل به هذا المطلب الشریف العالی یحتاج الی تحقیق بالغ و تصرف شدید فی کثیر من الاصول الحکمیه و عدول از طریقه الجمهور. خلاصه حرف این که قائل شدن به یک چنین مطلب شریف عالی که همون اتحاد عاقل به معقوله با این مبناهای مشایی و اینها نمیشه و از مبنا درست بشه. نمیشه ما با مبنای مشرا حرف اتحاد عاقل و معقول بزنیم. دو تا کار باید انجام بشه، یعتاج به دو چیز: یک، الى تحقیق بالغ و تصرف شدید فی کثیر من الاصول الحکمیه، و بسیاری از این اصول حکمی رو اونجوری که ما گفتیم در حکمت متعالیه اونا باید تحقیق بشه، که از همون اول خب یه سری مسائل هست که با هم مشتراکیم، از همون اول که شروع میشه بعد وجود که مطرح میشه اصالت وجود است که بدون اصالت وجود کار نمیشه کرد، بعد تشکیک وجود است، اشتداد وجود است، حرکت جوهری است، جسمانیت و حدوث بودنه، اینا یکی یکی ستون اصلی بنیان حکمت متعالی است. این اصول باید تحقیق بشه که فرمود یحتاج الی تحقیق بالغ و تصرف شدید در فی کثیر من الاصول الحکمیه. این یکی، یحتاج الی تحقیق و یحتاج الی عدول از طریق الجمهور. اون رسوبات مشرایع باید از ذهن شما پاس بشه. کما هو شأن سالک للسبیل الالهی فی مخالفته للساکنین فی مواقفهم و مساکنهم الاولا. همونطوری که یه انسان سالک الالله، یه انسان سالک دو تا کار داره دیگه، یه انسان سالک دو تا کار داره، یه کار حرکت است و سلوک است، یه کار دیگه مخالفت با ساکنین است. بالاخره یه انسان سالک اگر بخواد رو همون عادات و رسومات انسان‌های متوقل در طبیعت باشه، بده که سالک نشود. اونهایی که اخلاد الالعرض دارن، اونهایی که به زمین چسبیدن، اونهایی که به همون رسوبات طبیعی و حیوانی خودشون اصرار دارن، باید با اونها مخالفت بکنه دیگه. یعنی از اونها جدا بشه، راهشو تغییر بده، عادتشو تغییر بده. بلا نسبت معذر که نمیشه همه گاو خوش آب و علف باشه، هم میشه فرزانه که با هم نمیشه. کما هو شأن سالک سبیل الهی فی مخالفته للساکنین فی مواقفهم و مساکنهم الاولا و العلم عند الله. حالا این ادراز ما اما اونچه که واقع است عند الله و الحمدلله رب العالمین. متاسفانه یه آفت دیگری هم پدید آمد ما برای شنبه یه چیزی پیش آمد و راهی برای فرارش هم نداشتیم. حالا اجازه رو فرمایید ما یه شنبه خدمتون بپسیم. حالا آقای میگم که چیز ندارن اگر ارتباطی با اونا دارید بفرمایید که شنبه رو دیدید. شنبه درست بعد از ظهر شبش هست بقید همین صبح دیگه حالا باید شب هست.